بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از ضمیر درخواست میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنن.
به نام قدرت مطلق الله. سلام دوستان، نرگس هستم، همسفر.
سلام همسفر.
جلسه قبل دهمین جلسه از دور 81 کارگاه های آموزشی کنگره است، ویژه مسافران و همسفران با استادی و نگهبانی جناب مهندس و دبیری همسفر نرگس، با دستور جلسه در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کردم در روز چهارشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1403 رأس ساعت 10:30 آغاز به کار نمود. آقای مهندس در ابتدا به چند نکته اشاره کردند که مانده پرداختی پهلوان ها 69 میلیارد تومان است. پهلوانانی که میخواهند عنوان پهلوانی بگیرند باید مبلغ 100 میلیون تومان واریزی داشته باشند و با قبض نزد من بیایند. اگر اجازه دادن بقیهش را واریز میکنند و اگر نه 100 تومان را قبول میکنیم. مانده پرداختی دنورها 54 میلیارد تومان است. مانده حق عضویت سردار 1 میلیارد و 500 میلیون تومان است. در ضمن طبق فرموده آقای مهندس مهلت تسویه حساب تعهدی های اعضای لژیون سردار تا پایان تیر ماه 1403 می باشد. و اما خلاصه سخنان استاد، دستور جلسه این است که من جهت استحکام پایه های مالی و علمی کنگره چه کرده ام؟ کنگره به معنی واقعی بر این فلسفه استوار شده که دیگران کاشتن ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورن. و این بیت شعر به معنی واقعی در حال اجراست. هر نفر در کنگره شست هزینه درمانش معادل 40 میلیون تومان محاسبه شده. دستور جلسه میگوید برای کنگره چه کرده ای؟ کنگره یک سیستم خودکفاست و همه باید در آن همکاری کنیم. کائنات بر مبنای کار کردن همه موجودات است. کنگره نیز همین است. زمانی آموزش میگیریم و بعد باید آموزش بدهیم. هر کس باید اقدام یا خدمتی که کرده را بیان کند. من کنگره را بنا کردم، مقالات متعدد ارائه دادم، بیش از 80,000 نفر به رهایی رسیدند، کتاب‌های متعدد نوشتم. از سال گذشته تا کنون 2 میلیارد تومان به حساب کنگره پرداخت کردم. کنگره و متد DST را بنا کردم، کمک مالی کردم. اما وقتی نگاه می‌کنم کنگره به من خیلی بیشتر داده و هیچ کدام از ما نمی‌توانیم بیشتر از آنچه کنگره به ما داده پرداخت کنیم. زیرا حیات و زندگی به ما داده. متد DST سیستم فیزیولوژی ما را درمان کرد. سیگار و کاهش وزن را ابداع کردم. بعد از 25 سال یک اووردوز در کنگره نشنیدم. همه بعد از درمان 10 الی 15 سال جوانتر می شوند. دیسپ که من و امین درست کردیم بسیار ماده شفابخش است و از خیلی مریضی ها جلوگیری می کند. با تمام اینها خدمتی که کنگره شست به من کرده من نکردم. ما باید ادامه دهیم. خداوند هم به ما کمک میکند. هر کاری در کنگره میکنیم برای قلب خودمان است. راهنما وقتی رهایی رهجور را میبیند دچار چنان شعفی میشود که قیمت ندارد. هر چیزی که بار معنوی داشته باشد بار مادی را هم به همراه خواهد داشت. عمر ما مانند شبنمی روی برگ گل است. پس تا زمانی که هستیم خودمان با دست خودمان کمک کننده باشیم. کسی که مال دارد و نمیدهد مانند اژدهایی است که روی گنج خوابیده و نهایتاً گنج هم به درد او نمیخورد. باید بگوییم که برای استحکام پایه های مالی و علمی کنگره چه کرده اید؟ بگویید، چون وقتی میگویید الگو میشوید. تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر. مبلغ قانون 11 4,379,000 تومان. رهایی های هفته گذشته مسافران آقا 221 نفر و مسافران خانم 1 نفر، جمعاً 222 نفر. از ابتدای 1403 شمسی 1217 نفر و از ابتدای 2024 میلادی 3924 نفر. رهایی های ویلیام وایت آقا 39 نفر، خانم های مسافر 1 نفر، خانم های همسفر 4 نفر، جمعاً 44 نفر. از ابتدای 1403 شمسی 291 نفر و از ابتدای 2024 میلادی 839 نفر و رهایی های تغذیه سالم خانم ها 3 نفر، آقایون 2 نفر، جمعاً 5 نفر. و همچنین 30 نفر از مسافران آقا و 50 نفر از همسفران خانم سی سی دی خود را تحویل دادند و تعداد 37 نفر از همسفران خانم و 1 نفر همسفر آقا با نوشتن 40 سی دی وارد سفر دوم جهانبینی شدند. و اما این جلسه، جلسه 11 از دور 81 کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران کنگره با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری این جانب همسفر نرگس با دستور جلسه وادی سوم و تأثیر آن روی من در روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1403 رأس ساعت 10:45 دقیقه آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین،
امیدوارم حال شما خوب باشه. حالا هم بحمدالله خوب هست. امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 هست، ساعت هم 10:50 صبح هست. ما در ساختمان آکادمی تهران هستیم. من خیلی پوزش میطلبم، جلسه هی به تأخیر ایجاد میشه. اول بودم ساعت 10 جلسه شروع میکنیم، باز دو مرتبه به ساعت جلسه اضافه کردم، ولی بازم باز به تأخیر اومدم، چون رهایی خیلی خیلی زیاد بود و من دیگه ناگزیر بودم که تمامشون بکنم. به هر با هر شکلی بود، بیش از 90 خورده یعنی 4-5 رهایی فقط مال مواد بود. حالا یه 20 تا مال مواد سیگار بود، یه چند تا 3-4 تا مال جونز بود دیگه، الا ماشاءالله مال سی سی دی هایی که مال همسفرها و آقا همسفرها و سفردام، اونم ماشاءالله خیلی 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 زیاد بود. این از بعید علت بود. برم گفتم که همیشه در فضای مجازی اعلام کنن که جلسه کی شروع میشه، مثلا نیم ساعت شروع میشه، اینو یا تاخیر افتاد، اینو حداقل اطلاع بدن که سرگردون نشن. خب من جلسه دیدبانا داشتیم در چهارشنبه، دوشنبه گذشته، در تاریخ میخونمش، در تاریخ دیدبان در سال 1403 روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 2 بعد از ظهر در طبقه اول ساختمان سیمور با نگهبانی مهندس و دبیری آقای علی خدامی تشکیل شد. موضوعاتی که در جلسه بررسی شد، یکی اینکه آقای علی اشکی‌زری به عنوان دیدبان ورزشی انتخاب شدند و کلیه فعالیت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف به استثنای رشته تیر و کمان زیر نظر دیدبان ورزش ادامه فعالیت خواهند داد. مسئله بعدی، کلیه دیدبانان می توانند بدون هماهنگی به هر یک از نمایندگی‌های کنگره سر بزنند و نقطه نظرات خود را به شورای دیدبانان منتقل کنند. چون تقسیم بندی شده، مثلا هر دیدبانی ممکن 14 تا 15 تا شعبه داره. معمولا دیدبانان دیگه سر نمی‌زدند. ولی الان گفتن که دیدبانان دیگه میتونن همه سر بزنن، به تمام شعب میتونن سر بزنن. اگر مسائلی چیزی در اونجا نهفته شده بود میتونن اعلام نظر بکنن. اینم به خاطر که به صورت جزیره‌ای در نیاد، مثلا این 10 تا نمایندگی زیر نظر یه دیدبان هستش، فقط تحت تاثیر اون نباشه، بقیه هم بتونن برن بیان ببینن، رفت آمد کنن، که در فضای کنگره برای همه مناسب باشه و همه بتونن ببینن که در شعبه‌های دیگه چی میگذره، چه جوری هست. در کارگاه های آموزشی کنگره هست بایستی 70% وقت مشارکت به سفر اولیا داده بشه. ببینیم مهمترین مسئله ما سفر اولیا هست. اینجا مثل زورخونه نیست که بگیم حالا مثلا پهلوان اول، پیشکسوتا بالا، نوچه ها این طرف، نه، مشارکت همه چی بالا سفر اولیا هست. من رفتم همون جلسه، رفتم یه شهری مشارکت میداد، میگم اول مثلا منم در جلسه حضور داشتم، اول ایجنت سابق صحبت بکنن به احترام ایشون، بعد حالا ایجنت جدید صحبت کنن، بعد پیشکسوتا هم صحبت بکنن. گفتم آقا این بساط جمع کنین تو رو خدا، مسئله ما سفر اولیا هستن، باید 70% جلسه به سفر اولیا داده بشه، اونها مشارکت کنن. حالا خودمونیم سفر دومی که مدتی کنگره هستن، هر بارون تکراریه دیگه، دیگه چیزی نه خاطره ای داره، همه رو گفتن. ولی موقع سفر اولیه صحبت میکنن خیلی مسئله حائز اهمیت برجسته است، مهمه. این از چه در همسفرها چه چیزا حداقل چه کنن 70% چیز و جلسه رو بدن به سفر اولیه صحبت میکنن، 30% سفر دوم، یا برعکس شده 90% سفر دوم آقای فلان راهنماست، آقای فلان فلانه، آقای پیشکسوت فلانی، آقای ایجنت، نه بذارین که درس خیلی خودمونی باشه و اونا صحبت کنن تا را بیفتن. حالا کار دیگه که خواستیم بکنیم، از این به بعد سفر اولی ها در هر پله که باشن میتونن به صورت رندوم در کارگاه آموزشی اعلام سفر کنن. ما میگیم سفر اولی ها، سفر دومی ها، مثلا یک گرم 30 روز تقسیم بندی میکردیم. حالا این قانون میخوام بردیم، حالا تو نوشتارا بعدا میاد، وقتی نوشتارا عوض شد خواهید دید که هم راهشون اعلام کنن. حالا یه سفر اولی باشه، یک گرم 30 روز باشه، فقط میخواستیم یک گرم 30 روزا یا از دو ماه میشد فقط این یک گرم 30 روزا فقط هر جلسه معرفی میگذارن. این قانون رو میخوام برداریم که حال سفر اول یک گرم 30 روز، یک گرم 50 روز، چون 5 گرم یه روز، اینا همه اعلام کنن. این مسئله بود دیگه. در کارگاه هایی داریم، ما کارگاه های عمومی داریم، یعنی هم آقایون هست، خانواده هستن، هم آقایون هستن. اینجا معمولا بعضی جاها اول میدن به آقایون صحبت بکنن، حالا یه ده دقیقه میبود بودن، حالا خانم ها مشارکت کنن، و این اصلا قشنگ نبود. الانه من دارم همه چیز رو انجام میدم، شما به الگوهای من چرا نگاه نمی کنی؟ من الان چهارشنبه چی داری مشارکت میدم؟ یکی اول خانم ها، ولی یکی خانم ها، یکی چی؟ آقایون. میگه همیشه این کار انجام میدم، نه اول بگم آقایون صحبت کنن، بعد حالا تتمش هم مثلا وقتی موند خانم ها صحبت کنن. نه، بعد این کنگره دوتا بال پروازن، هیچ فرقی ندارن. چون که الان ساختمانی که در اختیار خانم های همسفر قرار گرفته دست کمی از ساختمان سیمرغ نداره، شد خیلی قشنگتر باشه. بنابراین اینو در نظر بگیرین که وقتی جلسات مشارکت هست، هم آقایون هستن هم خانم ها، جلسه با مشارکت خانم ها شروع میشه، چون خانم ها همیشه چیان مقدمن و باید حرمت عزت بذاریم، احترام بذاریم. اول اونا صحبت میکنن، بعدش هم که چیه آقایون. البته خانم ها از این قضیه سوء استفاده نکنن بعدا. خب اینم که از این شد. پس شد در کارگاه آموزشی عمومی فقط مشارکت به ترتیب یک نفر از آقایان و یک نفر از خانم ها. اینجا می نوشه یک نفر از آقایان، اول آقایان نوشته، یک نفر آقایان و بعد یک نفر خانم ها. باید این جاش جا به جا بشه. داده می شود باعث دو عدد میکروفون باعث در جلسه فعال باشد. جلسه با دو تا میکروفون باشه، یکی قسمت خانم ها باشه، یک قسمت آقایون باشه. چون وقتی یه میکروفون هست میگه حالا دست اون ته سالن پیش آقایون، خب بغلش هم صحبت کنه دیگه، نیاد این همه فاصله رو طی کنه. این هست که دو تا میکروفون باید در سالن باشه، یک میکروفون گردان آقا داریم، یک میکروفون گردان چی داریم خانم داریم. اینم که انشالله عمل میشه. استاد جلسه نمیتواند خودسرانه روند برگزاری کارگاه خارج از نوشتارها تغییر دهد یا قسمت‌های را حذف کنه. مشارکت ها رو زیاد بده استاد جلسه یا نگهبان. بعد بی حالا سفر اولی ها نمیخواد اعلام سفر بکنن، حالا سرود رو نمیخواد بخونیم، حالا این قسمت نمیخواد، اصلا چنین حقی نداره، چنین اجازه هیچ استادی، هیچ نگهبانی، هیچ دیدبانی حتی این اجازه رو نداره که بخواد یه برنامه رو چیکار کنه، از تو برنامه حذف بکنه. یه موقعی هست که خب مثلا وقتی یه شرایط خیلی خاصی میاد، دیدبان میاد برای یه موضوع خاص، برای مبحث خاص، اونجا داستانش چیکار میکنه فرق میکنه. کارگاه های آموزشی عمومی در روزهایی که جشن تولد برگزار میشود نیم ساعت جلسه زودتر شروع میشه، چون همیشه بعد وقت لژیون از بین میره. مثلا این هفته در شنبه ها مثلا در کنگره هست جلسه مشترک جشن تولد هم دارن، اگر جلسه 5 شروع میشه اینا 4 نیم شروع میکنن، اگر 4 شروع میشه 3 نیم شروع میکنن. هر چی هست روزایی که جشن تولده، چون جلسات معمولی ما استاندارد 2.5 ساعته، ولی روزی که تولد هست چون مراسم تولد هم داریم، اونم چی میشه بهش اضافه میشه، نیم ساعت اضافه میشه. بعد مسئله دیگه که اینجا فراموش کردن از قرار انداختن تو شهرستان هاست، وقتی اعلام اینجا من راهی رو میدم، شهرستان ها میان باز تو شهرستان ها میان خودشون رو معرفی میکنن، اعلام سفر میکنن دیگه، به خاطری که در اون شهرستان، در اون شعبه، در اون شهر بدونن اعضا که چه کسی رها شد و به صورت الگو باشه، میان بالا خودشون چیکار میکنن معرفی میکنن. الان در بعد جلسات میگم بگید بعد دیدبان من تعیین کردم 45 ساعت اینا 45 دقیقه اینا صحبت کردن. یعنی اون سفر اولی صحبت کرده، بعد با یه شعری از مولانا شروع کرده صحبتشو، بعد سر به حافظ زده، بعد خاطراتشو گفته، از بچگی چی شد، مثلا اعتماد شد، سربازی چه کار کرد، خودم خاطراتو میگه. بعد نوبت همسفر میشه، اونم شروع به خاطراتشو، اول نمیدونستم این مصرف کردن نمیشه، بعد دیدم مصرف میکنه، میخواستیم طلاق بگیریم، خونه پدرش رفتیم. او داستان. از حالا به بعد گفتیم فقط اینا میان بالا میگن سلام دوست حسین هستم مسافر، مصرف این، رهایی این، تمام شد. فقط اعلام سفر میکنن، دیگه مشارکت نمیکنن، چون وقت نداریم. حالا اگر یه شهرستانی بود اونجا خلوت بود، مثلا بر کنی خوردی کسی نبود، شعبه کوچیکه، تازه به رهایی رسیده، اونجا یا 5 دقیقه صحبت بکن، 2 دقیقه صحبت کن، ایرادی نداره. ولی جلسه که شلوغه، تو 400 نفر آدمه، 15 تا راهی ما داریم رو بخوام مشارکت کنن، خب همه چی به هم میریزه. پس اینم نکته بعدی هستش. اضافه کرده از این به بعد در کارگاه‌های آموزشی افرادی که برای اعلام رهایی و ورود به سفر دوم در جایگاه حاضر میشوند فقط میتوانند اعلام چه کنن؟ سفر کنن. این تبصره‌ام که گفتم اینجا نوشته نشده، میگن که شعبه‌ای که خیلی خلوت باشه اونجا میتونه ایجاد نزدیکی استفاده کنه. بعد در دیدبانام تغییرات ایجاد شد، چون بعد دیدبانا شعبه‌ای که در اختیارشون بود خیلی زیاد بود. حالا باز ممکن در آینده باز این قضیه تغییر کنه. نمایندگی‌های کرج شامل البرز، دکتر حاج رسولی و باقستان از حال به بعد دیدبان رابطش آقای علیرضا چیه؟ زرکشه. نمایندگی‌های قزوین شامل کاسپیان، دهخدا و الوند از این بعد دیدبان رابط آقای محمد چیه؟ صداقته. نمایندگی های اهواز، آبادان شد آقای رضا ترابخانی مسئولشون شد. نمایندگی همدان هم آقای اصغر چیه؟ منصوری. دیدبان های حاضر در جلسه امین دژاکام، خانم آنی کماندار، علی اشکزری، بابک، مهدی زنجولی، محمد مجدیان، رضا، مهدی صدیقی، محمد صادق، علی رضا، اصغر، احمد، مجید و علی. دبیر جلسه متشکرم. این گزارش دیدبان رو دست بزنید، خطی در بیارید. متشکرم، مرسی. ما یکی نکته هست که این چند تا نکته اینجا هست بگم. ببینیم ما یه سری شعب الان وقتی میخوام راهنما رو برای دوره 4 سال دوم تمدیدش کنیم، میام کارنامه تحصیلی راهنما رو نگاه میکنیم، چند تا رو به رهایی رسونده و چند تا در کنگره دارن خدمت میکنن، چند تاشون کمک راهنما شدن. یعنی باید شاگردار جوری پرورش کنن که لاقل 10% 20% بمونه. الان مثلا ما در مشهد تو خانم‌های مسافر میان، هزینه بهشون میدیم، صرفشون میکنیم، وقت، اوقات، وقتی به رهایی میرسن دیگه نمیان. هستم یا نه شوهرم اجازه نمیده بیاییم. خب یکی دوتا تون ولی باید اومدین، بهتون سرویس داده شده، کلی سر سفره نشستین خوردین، حالا کی بخوام پس بدین؟ فقط دیگران کار شد ما خوردیم، دیگران به کار ما بخوریم، دیگران بیان راهنمای ما بشن، خدمت با ما بکنن. از خونه اونی که راهنمای شما شده همسر نداره، اونی که راهنما شده کار نداره، اونی که راهنما شده داره شعبه خدمت میکنه زندگی نداره، وقتش اضافه است، یا از امریکا حقوق میگیره نیاز نداره، او هم هزار تا مشکلات داره ولی میاد تو شعبه تو نمایندگی خدمت میکنه. پس نباید شعبه هایی باشن که وقتی که رها میشن دیگه ول کنن برن و اصلا دیگه وای نستن. این چیز خیلی قشنگی نیست، چون بعدا خداوند از پس کلهشون چیه؟ در میاره. یه موضوع هست که البته مربوط به جلسه ما نیست ولی من اینو دارم میگم چون من خیلی شاهد این فجایع بودم، مثلا چیزی که الان روی چاقی که ما خیلی دیدیم، افرادی که دچار چاقی بسیار بسیار مشکل بودن، کارهای جراحی کردن و به چه بدبختی افتادن و بعضی منجر به مرگ شده. و الان چیزی که بین بعض خانم‌ها یا آقایون مد هست این مسئله پیکرتراشیه. شما یکی از عزیزان دیدم که در وضعیت بسیار فجیع بود، یه جوان دختر خانم مثلا 34-35 ساله، هم موقعی میخواد سازه ازدواج کنه، داشت ازدواج میخواست بکنه، به خاطر همین پیکر تراشی الان تو کماست و اصلا نفس نمیتونه بکشه. و چون در نظر بگیر که تمام اومده مثلا چربیاش شکم رو برداشته همه رو برده مثلا رو قسمت کمر یا پهلو یا باسن مثلا اونجا چه کنه، اونجا جاسازی کنه، خب چه فاجعه‌ای به وجود میاد. دائما آلودگی در خونش، دائما لخته های خون وارد جریان میشه. آدمیزاد مثل مجسمه نیست، آدمیزاد مثل چی میدونم موم نیست، یک داستان دیگه ای داره. حالا بعضی ها به خاطر پولش این کار انجام میدن و اونجا هزار تا قبض و امضا و رسید و اینا میگیرن که اگر مردی به عهده خودت، اگر اینجوری شد اونجوری اونجوری، بعد تازه اون کلی اونجا پول داده این عملیات جراحی رو انجام داده، حالا بعد لخته کرده خون، باز بیمارستان میخوابوننش، باز اکسیژن مسمومن، بعد میره سی سی یو، هر شب کلی باید پول مثلا بیمارستان باز بر کلی هزینه بده. این یک فاجعه بسیار بزرگیه برای خاطر الان روشی که در کنگره برای کاهش وزن دارین. ببین چقدر راحته، چقدر به سرعت کاهش وزن دارین. یه روش انسانی هست، این هست که از این قضیه کاملا چه کنین پرهیز کنین. رفته هم روز گروه موسیقی کنگرش هست، خانم میخواد ویالون بزنه کلارنت بزنه، انگشته مصنوعی گذاشته نیم متر اومده جلو، با این چطوری میخوای تو کلارنت بزنی؟ با این انگشت مصنوعی این بلندی چطوری میخوای ویالون بزنی؟ اینا یه چیزای نگاه کنین، اینه در نظر بگیرین. شما میای روی ناخونتون میای، من راجع به آرایش مخالفت ندارم، راجع به زیبایی مخالفت ندارم، با اینا هیچ تو مشکل ندارم، ولی با چه قیمتی؟ چون من همونطوری که نگهبان هستم، نگهبان سلامتیتون هستم، به خاطر همین میگم سیگار نکشید، درست کنم چاقی اینجوری. شما میای یک سری مواد شیمیایی روی ناخونت میزنین، ناخونت نفس نمیتونه بکشه، این ناخون باید نفس بکشه، این ناخون باید استراحت بکنه، این باید با فضا تبادل اطلاعات داشته باشه، تبادل گرما داشته باشه. با این چسب پلاستیکی زدی روش، قدیم ما تو فیلم ها جادوگران که نشون میدن ناخونای خیلی بلندی داشتن، حالا مثل خانم هرچی ناخونا بلندتر باشه خوشگل ترن. نه اصلا این خوشگلی نداره قید من. زیباییتون کار کنین زیبا بشین، برای که زیبا بشین باید ورزش کنین. بخوام پیکر تراشی کنین بریم ورزش بکنین، ورزش های سالم بکنین، بریم شنا بکنین، بریم بدوین و خیلی کارهای دیگه بکنین. مفتی نمیشه. بنابراین یه چیز سمی هست برای شما، برای این ناخوناتون. حالا من با بقیتون کاری ندارم، ولی راهنماهایی که الگو هستن باید این قانون حداقل رعایت بکنن که الگوی بی نقصی باشن. زیبایی به کلامه، به بیانه، به فرهنگه، به رفتاره، به کرداره. این هست که امیدوارم که در گروه موسیقی به همین گفتم، گفتم که بگو اگر هر کدوم از اینا که میخوام با این ناخونا بیان اصلا از گروه موسیقی برم بیرون. تو میخوای کلارنت بزنی چجوری با ناخون بلند میخوای کلارنت بزنی؟ یا ویولون چجوری میخوای بزنی؟ چون وقتی شما میخوای بری موسیقی کار کنین، اول انگشتات نگاه میکنم، یعنی ناخونات برای ترومپت زدن خوبه یا نیست، یا ناخونات انگشتات برای کلارنت خوبه، برای کلارنت باید انگشت هر وقت کوتاه باشه و مثلا چاق باشه انگشتا، چون میاد روی کلاویه حرکت میکنه، ولی مثلا برای ویولون باید انگشت کشیده باشه، بلند باشه، نازک باشه. حتی اینا همه حسابه، اینم که در نظر چیه داشته باشین. جمعه هم که یه جمعه در میون من هستم، این جمعه در خدمتون چیه؟ نیستم. خب اما بریم سر وادی، به وادی صحبت کنم که خارتم بیشتر چاره ما میام، من گزارش رو میدم، اتفاقات رو مطرح میکنم، کارا رو برنامه‌ریزی میکنم، کارهای تحقیقاتون که کاملا ادامه داره. هفته پیش من صحبت کردم، گفتم براتون به خاطر در ایلینویز مال کلیت اولسراتیو و برمان سخنران کلیدی خوب سخنرانی کردم که فرستاد ارسال کردیم که چرا، یه حالا تاریخ اون قضیه رو میگم. امروز هم از یکی از دانشگاه‌های پزشکی خیلی معتبر با من تماس گرفت، رئیس دانشگاهش، گفت که میشه با هم تفاهم‌نامه بنویسیم راجع به تحقیقاتی که انجام میدیم سلولی مولکولی، بیا با هم تفاهم‌نامه بنویسیم که با هم این کارا رو بکنیم. البته ما ان شاءالله همکاری خواهیم کرد، چون از انگلستان به من گفتن بیا تفاهم‌نامه بنویسیم که من بالا انگلستان فعلا قبول نکردم، که تفاهم نام باشون بنویسیم، چون هم کارهایی که میخوام انجام بدیم نمیخوایم اطلاعاتش رو مستقیم همه رو به اونا بدیم. داریم تجهیز میکنیم کارگاهمون رو و امیدوارم بتونیم، داریم مطالعه میکنیم دستگاه مکرو اری بیاریم. مکرو اری یه مرتبه 22000 تا ژن و 18000 ژن مورد بررسی قرار میده، مورد مطالعه قرار میده که اینها چگونه هستن. تمام ساختار فیزیولوژی دقیقاً به ما نشون میده. چون الان کاری که ما میخوایم انجام بدیم، ما نمیخوایم دیگه پرسشنامه پر کنیم. دیگه زمان پرسشنامه چیه؟ تمام شده. قدیما نمیتونیم ثابت کنیم. الان مسئله سلولی و مسئله مولکولی هستش. یه قشنگ ساختارهای ما رو چیکار میکنیم به ما نشون میده. به این کار در دنیا حالا انجام نگرفته، یعنی در دنیا این کارا انجام نگرفته که بتونیم اینطور کارا رو انجام بدیم. ما مثلا امفتامین اومدیم روی موشا آزمایش کردیم، داریم مقالش رو می‌نویسیم، در اواخر مقالشه که چه اثری روی سیستم ایمنی میذاره. وقتی امفتامین مصرف کنیم چه اثری روی سیستم ایمنی میذاره و بعد چه سیستمی روی مسیرهای اپیژنتیک میذاره، یعنی مسیرهای بیان ژن. چون همش ما مسیر داریم، مثل مدارهای الکترونیک هستش تو بدن ما، مدارهای متعدد داریم که کار میکنن. و اینو دیروزم دو رشته دیگر شروع کردیم، یکی فنتالین. فنتالین تو ایران زیاد مصرف نمیکنه ولی ماده بسیار خطرناکی هست، 5 برابر هروئین قدرت داره و در امریکا مرگ بسیار زیادی در اثر فنتالین، مرگای زیادی ما داریم، مثلا 100,000 70,000 80,000 در سال و حتی بیشتر از این مرگ داریم در اثر استفاده از این اووردوزای فنتالین. داریم اینو کاملا بررسی میکنیم که چه اثراتی مصرفش موقعی معتاد بشه روی ساختار بدن میذاره. و همینجوری مال تربیت هم داریم این کار انجام میدیم. قدیما فقط حرف میزدیم، سیدی داشتیم که تعریف درست، سیدی مال همین بود دیگه، تعریف درست در هفته، سیدی هفته تونه. چقدر سیدی قشنگیه. چون اگر تعریف غلط باشه ما به نتیجه نمیرسیم. چرا تا حالا در احتیاط به درمان نرسیدن؟ چون تعریف درست نبوده. اومده گفته سمزوزایی تعریف غلطیه. احتیاط احتیاط مسمومیت مزمن نیست. چون تعریف غلط بوده به نتیجه نرسیده. بعد گفتم وابستگی دارویی تعریف غلطه به نتیجه نرسیده. راجع به خیلی از بیماری‌ها. ولی اینجا دیگه ما داریم یه کار بکنیم که تا حالا به هیچ عنوان انجام نشده. که دقیقاً ببینیم که این مصرف مثلا امفتامین رو چه مسیرهای اثر میذاره. دیدیم که مثلا دوپامین، میگن دوپامین میبره بالا، ده ها و صد ها مدار دیگه است. این خب دوپامین انرژی رو تغییر میده، سروتون انرژی رو تغییر میده، کلسیوم سیگنالینگ تغییر میده، رو مدارهای ایمنی اثر میذاره. حتی تو امفتامین ما دیدیم که سیناپتوجنسیس هست، یعنی تشکیل سیناپس بین نورهای مغز. اون سیناپس من که خود اهل چی هستن میدونن، اون بین دو تا اتصال بین دو تا نورون که فضایی هست بهش میگن سیناپس. اونجا یه سری سیناپس های جدید به وجود میاره امفتامین و اون سیناپس های جدید میان به وجود میان از بین میرن و اونا هستن که توهم ایجاد میکنن. یعنی کار اون سیناپس های جدید تو مغز، اونا یه چیزای اضافه تری به وجود میاد و اونا شروع میکنن به ایجاد توهم کردن و یه تفکراتی رو وجود میارن که برای شخص همه چی جور دیگری میشه. به همین دلیل میگفت توی اتاق کی بوده و بعد زنشو خفه میکرد که مثلا توی اتاق یکی دیگه هم بوده رو همون سیناپس های جدید. یا رو تمام جزئیات کجا اثر میذاره، چرا اثر میذاره، چی اینا ثابت میشه دیگه. اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم واسه ترک اعتیاد یه جو غیرت یه ذره اراده. نه، اراده غیرت این مدارا ازش. و اینا رو داریم ما دسته بندی میکنیم و داریم گروه بندی میکنیم، داریم آزمایش میکنیم که بعد به دنیا بگیم که بابا اعتیاد از صفر اینه، از صفر شروع میشه. این از صفر حالا هر چی دونستین هیچ. چون بارها به شما گفتم آبروی علم به چیه؟ به عملشه. در اعتیاد، به درمان اعتیاد علم زیاده ولی آبرو اصلا دهشی هم نداره، چون به نتیجه نرسونده، به نتیجه نرسید. اگر به نتیجه میرسید که خب من گفتم علمش بسیار عالی هستش. برای الان دیروز ما شروع کردیم در انزیتو پاستور 72 تا موش رو برای محتاط داریم محتاط میکنیم به فنتالین، فنتالین هم دانشگاه آزاد، دانشگاه پزشکی مرکز دانشگاه آزاد، آزمایشگاه شیمیاییش برای ما فنتالین رو پروژه تحقیقاتی بود، اونا فنتالین رو ساختن، تولید کردن. از امروز، از دیروز شروع کردن به موشا رو که قبل آماده کردن سفارش داده بودیم، دارن اونا رو به فنتالین معتاد میکنن. یه گروه دیگر رو با 70 دیگر هم دارن به تریاک معتاد میکنن. اینا اعتیاد که شدن، ما بررسی میکنیم که چه قسمت هایی از ساختار جسم از مدار خارج شده یا کنترل شده یا دیسرگولی شده، یعنی از تنظیم خارج شده، اونا رو ثابت میکنیم به وسیله دستگاه های مکرواره. انشالله درخواست دادم که ما دستگاه مکرواره هم بگیریم تو ایران، البته فکرم تا اونجا من میدونم نداریم. بخوام میکرو اری وارد کنیم، مثلا باید از مجوز از خزانه داری ایالات متحده اجازه گیری بشه که آیا این دستگاه رو بدن یا ندن، انگلستان بدن یا ندن. تقریبا نزدیک بالای 40 میلیارد تومان شاید دستگاهش بشه. حالا من پیشنهاد کردم که دستگاه رو کاراش رو شروع کنن که بتونیم ان شاء الله با کمک همدیگه دستگاه اینو خریداری بکنیم برای ماهای آینده، که انشالله چیزش هم نگران پولش هم نیستم و میتونیم اینجا اون موقع تمام اینا رو میتونیم جا کنیم، میتونیم کاملا بررسی کنیم. یعنی با وسیله دستگاه مکرو اری از یه نفر که خون بگیریم مثلا بدیم به دستگاه مکرو اری، تمام ساخت جزئیات ساختارهای بدنش رو برای ما چک میکنه. الان برای هر آزمایشی که بخوان مکرو اری بکنن بالای 100 میلیون تومان میگیرن که بفرستن مثلا انگلستان یا بفرستن مثلا آلمان، اونا مثلا بررسی کنن بعد نتیجهش بدن. دقیقاً میگه مثلا مدار، مثلا فرض کنین قلبت چطوره، جزئیات قلب، جزئیات کبد، جزئیات کلیه، مثانه، هر چی رو شما بگی همه رو، چون 18000 تا 22000 تا چنو مورد بررسی قرار میده، همه رو به جزئیات به شما میگه. حتی میگه که مثلا شما مثلا الان سنت مثلا فرض کنین 50 ساله، اونجا میگه از نظر فیزیولوژی سنت چقده، اینجا شناسان 50 سال، اونجا میگه نه سن شما 70 ساله از نظر فیزیولوژی، یا بدونی نه سن شما 50 ساله ولی از نظر فیزیولوژی شما مثلا چه 35 ساله هست، یا مثلا فرض کنین که 70 سالته از نظر فیزیولوژی میگه نه شما در رده 50 سالگی هستی، این سیستم فیزیولوژی تو کلش 50 ساله است 70 ساله نیست، چون هر کسی یه سن شناسنامه داره، سن فیزیولوژی داره، اینا با هم فرق میکنن دیگه. اون دستگاه مکرواره حتی اینه برای ما مشخص بکنه که چی هست چی نیست. این هست که امیدوارم بتونیم ما برای بزودی داریم که بعد بتونم کاراش شروع کنن، کارهای تشکیلاتشو، ولی چون خوشبختانه ما به هر کس هم دستگاه رو نمیده، خوشبختانه چون مقالات خیلی خیلی مهم و زیاد و مؤثری رو ما داشتیم و دیدن و برشون ثابت شد که دستگاه بله ما نیاز داریم طبق آزمایش که انجام دادیم. خب خوشبختانه اینو که چون دیدن با ما چیکار میکنن، دارن با ما قطعا همکاری خواهند کرد و مجوزهای لازم به ما میدن که ما از این دستگاه بتونیم استفاده کنیم، داشته باشیمش. بعد دستگاه که میگیری بعد مواد مصرفی هم چیه داره. امیدوارم بتونیم اینو بیاریم که بعضی آزمایش‌ها رو تحقیقات بتونیم خودمون انجام بدیم و با دانشگاه پزشکی کشور خودمون هم در تهران بتونیم با بعضیشون، از من درخواست کردن با هم تفاهم نامه بنویسیم، امروز صبح زنگ زدم بهم که بیاد در کارهای سلولی مولکولی همکاری لازم داشته باشه. گفتم باشه، حالا ان شاء الله صحبت می‌کنم. برای اینم انجام گرفته، حالا ببینیم که این آمفتامین هست، چون من گفتم که ما ساختار اثرات تریاک، الکل، الکل، آمفتامین، فنتالین و هروئین، این 5 تا رو به عنوان پایه در نظر گرفتم که این 5 تا ما آزمایش جانوری نشون بدیم، یعنی بیایم موشای صحرایی رو چون خیلی شبیه به انسانه اونا رو آلوده کنیم، ببینیم روی اعتیاد اینا این مواد رو چه جزئیات بدن اثر میذاره، اینو کاملا مشخص کنیم. وقتی مشخص کردیم وقت درمانش هم بگیم اینجوری اثر میذاره و اینجوری هم درمان میشه، اون موقع الگوی میشه برای تمام چی؟ برای جهان. ما چیز علم کمی نداریم، گرچه بعضی از این علم سوء استفاده میکنن و مقالاتی میدن که باعث تقلب هست و این کار خیلی بدیه و خیانتی هست که به علم میکنن، یه مقاله میدن بعد مقاله قلابیه، وقتی مقاله قلابی باشه دیگه از ایران مقاله قبول نمیکنن و نگاهی بدی جهانی به ما میکنن که بابا تو علم دیگه واسه چی؟ تو اومدی مثلا مقاله دادی ارائه کردی به جای چیز اومدی مثلا به جای عکسای واقعی رو فتوشاپ کردی که چیزا رو تغییر بدی قلابی. خب اینا خیلی ضربه بدی میزنه. ولی خوشبختانه ما باعث از این کارا نشدیم و باعث افتخار هست و دارن قبول میدارن و اصلا ممکن برای ایران ناظر بذارن که هر کس که مقاله بخواد ایران بده بره، ولی ناظر نگاه کن ببینه این تاییدش میکنن یا تاییدش نمیکنن. این هست برای محققین دیگه خیلی ضربه شدیدی میزنن به سایر محققین. ولی خوشبختانه تا کنون با ما هیچ مشکلی نبوده و چون شناخته شده هستیم. خب این مسئله که ما داریم باید دانست که هیچ موجودی به میزان خود انسان راجع به خویشتن خویش فکر چیه؟ خب اینو ما تو کنگره خیلی خیلی خوب یاد گرفتیم. یعنی چه؟ یعنی خود کل کنگره اینو یاد گرفته. این هم به فرد میتونی بستش بدین، هم به خانواده میتونی بستش بدین، هم به دانشگاه، هم به مغازه میتونی بستش بدی، هم به شرکت بستش بدی، هم به کشور بستش بدی، همه جا میتونی بستش بدی. ما فهمیدیم که هیچ کسی به جز اعضای کنگره نمیتونه راجع به کنگرهش هست چیا کنه تفکر کنه. به خاطر همین کنگره هیچ توقعی از هیچ کس نداره، خودش به میزان خودش روی خویشتن خویش فکر میکند. باید دانست که هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمیکند. باید دانست که هیچ کس به میزان خود اعضای کنگرش هست راجع به کنگرش هست فکر نمیکنه. ما این تزو گرفتیم در پیش که موفق شدیم، اینو در سر گرفتیم. گفتم خدا رحمت کنه آقای دکتر حاج رسولی رو، تقریبا شاید 15 سال پیش بود، 20 سال پیش بود، نام کی بود، توی پارک طالقانی یکی از دبیر کلای ستاد اومد بازدید تو پارک طالقانی. خیلی از ورزش بچه و فعالیت بچه و روش کنگره خیلی خیلی خوشش اومد، چون آقای دکتر حاج رسولی هم آشنا بود. گفت دکتر بگو که مهندس یک کاغذ دستی درخواستی 20 میلیون تومان پول بکنه که ما 20 میلیون تومان به شما بدیم، شما برین توپ و تور و سال ورزشی بخرید. 20 سال پیش 20 میلیون تومان پول خیلی پول بود، پول بالایی بود. ما تمام موجودی بانک ما 5 میلیون تومان نمیشد، 20 میلیون تومان خیلی خیلی بالا بود. آقای دکتر حاج رسولی اومد پیش من گفت که مهندس یک کاغذ بنویس بخواب 20 میلیون تومان پول بده. گفتم باش من مینویسم. 10 دقیقه بعد گفت نوشتی؟ گفتم مینویسم. این میگفت بنویسی؟ گفتم مینویسم. گفت داره دکتر داره میره سوار ماشین شده، مرد سوار، چرا نمینویسی؟ گفتم میریم دفترش میدیم. خیلی از دست من عصبانی شد، دکترم خدافظی کرد رفت. اومد گفت که دیدی مهندس رفت؟ گفتم آقای دکتر از این لقمه دیگه واسه ما نگیر. گفت برای چی؟ گفتم برای که گاوی که نون گدایی بخوره زمین شخ نمیزن. ما الان این 20 تومنی بگیریم و بچه های کنگره بدونن که 20 میلیون تومن به ما از یه جای کمک شد، دیگه یک قرون پول کمک نمی کنه بی تعارف. یا خب داره میگیره، داره دولت داره بهشون میده، ما واسه چه بدیم؟ اون روز واسه این من نگرفتم. آقای دکتر آقای اولریش و دکتر سینتیا مال اتحادیه اروپا بودن، اونم پیش ما هم در 20 سال پیش، حتی من انگلیس هم رفتم، کنیدا هم رفتم. 400 هزار یورو 20 سال پیش میخواست به کنگره بده. 400 هزار یورو در طول 5 سال کشتن. گفتم من نمیخوام. گفتم ما اصلا لازم نداریم. 5 هزار یورو به ما دادن در تاور، 5000 یورو را رفتیم تو بانک 27 تیر، تو بانک ملی 27 تیر یه حساب ارزی باز کردیم. الان 20 سال اون 5000 یورو اونجاست. سراغ اونم من نرسن سن بگیرم. حالا بجید بیان برو 5000 یورو در بیار چیکارش کنی 5000 یورو. 5000 یورو اونجاست. آن چه کار کردن که آقا بدیم به سوال ورزشی بدیم ابزار بدیم؟ گفتم نه ما نمیخوایم، چون بازم گفتم که اگر ما بریم این پول رو بگیریم بچه های کنگره میگن خب داره از خارج پول میرسه دیگه، ما واسه چی بدیم؟ یعنی به یک جای دیگه دل بسته میشدیم، وقت بعد نمیدادن ما تمام کاسکوزون به هم میرد. اون کسی که پولی میده انتظاراتی هم داره. تا من بیام از اتحادیه اروپا 5400 یورو بگیرم، به یکی از مدیر کالا گفتم، گفتم که آره از من میداد قبول نکردم. گفت چرا قبول نکردی؟ من تایید میکردم. گفتم که فردا منو بگیرن تو رو میگیرن فردا. والله خب بیا شک ایجاد میکنه دیگه. آره این ان جی او اومده 400000 یورو از کشور خارجی گرفته. خب چه کاسه زیر نیم کاسه است؟ چه برنامه ای هست که 400000 یورو گرفته؟ گفتم نه اصلا نمیخوام، نه شیر شطور میخوایم، نه دیدار عرب نمیخوام، نه اینو میخوایم، نه رابطه رو با هم قطع شد. منظورم این همین وادی امروزه. هر کدوم از ما بخوایم به اشتیاق دیگران بنشینیم، ما هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم. اصلا نمیشه که همساده ها یاری کنین تا من جوارداری کنم، نمیشه که کاسر از همسازه بگیری چی داری، چه میدونم دیگه پنج نفری داری، سپاهی داری، چم سبد داری، آبکش داری، هر چی داری از همسازه بگیر. رو اون نمیشه. این هست که باید بفهمیم که هیچ کس به اندازه خود انسان راجع به خود انسان فکر نمیکنه. این که شما بخواید که دیگران بیان بیشتر از خودتو راجع به تو فکر کنن اصلا این امکان پذیر نیست. اگر کسی شما رو به قصد مرگ، به قصد کشتن دوست داشته باشه، ولی باز به خودش بیشتر فکر میکنه تا به شما، چون ممکنه شما رو هم که دوست داره، کسی که دوست داره، اونم به خاطر خودشه، چون عشق خودشه، علاقه خودشه، دوست داشتن خودشه. این خیلی کم پیش میاد که کسی دوست داشته باشه واقعا بگه من خیلی خوب دوست دارم، که مثلا یکی از یکی خاطرخواه یکی خیلی خیلی اونو دوست داره بگه خیلی خوب تو خیلی خیلی منزه، من میخوام با یکی دیگه، زنی که دیگه بشم یا شوهر که دیگه بشم و قبول میکنی، تو میگی بگی که خب چون من تو رو دوست دارم میخوام تو خوشبخت بشی، تو هر چیز داری هر کار بخوای بکنی بکن. اصلا این کار نمیکنی. خیلی کم پیش میاد، خیلی کم. بنابراین ما تکلیف مشخص بشه. ما از اول روز اول این کار کردیم، نرفتیم دنبال جا بگردیم، از بسیسی جا بگیریم، بریم ترمینال جا بگیریم، تو گاراژا جا بگیریم، بریم تو پارک ها جا بگیریم. غیر از پارک ورزش کار حسابش فرق میکنه. همه رو خودمون حساب کردیم، الان هم روی خودمون حساب میکنیم. هر کجا خواهد شد زمینم از دولت مثلا بگیریم کلی مکافات و مشکل داشت. من از اون اول گفتم نه این کار نکنین، حتی زمین وقفی هم نگیرین. گفتن چرا وقفی نگیریم؟ گفتم ما میخوام کنگره ازدواج صاف باشه، پاک باشه. کرمای زمینی گرفتیم، گفتن 5 ساله باید 1,700,000,000 تومان بدیم، 1,700,000,000 تومان 5 ساله. من گفتم نه، ما 5 سال بدیم بریم نقد پرداخت کنیم، چون تو 5 سال دیگه من نمیدونم چه اتفاقی میفته، بعد برای آیندگان مشکل درست نکنیم. ما بعضیا بابای میمیره واسه خانواده چی فروش کلی بدهی گذاشته، پدر مرده کلی طلبکار میاد در خونه. ما برای آیندگان مشکل درست نکنیم که آینده کلی اونجا شعبه داره کلی بدهکاره، 2 میلیارد 1 میلیارد 3 میلیارد بدهکاره. به این دلیل همه معاملات چیه؟ نقدی. کل پول شدیم 1,700,000,000 در جا براشون ریخت. الان داره دیروز چک امضا کردن من 3 میلیارد خوردی برای خور بابات پول داشتن، البته رفت زمین براشون بگیره. چون رو پای خودمون ایستادیم و همه به فکر خودمون بودیم، به بهترین نقاط چیه رسیدیم. هر کدوم از ما در تمام سطوح زندگیمون وقتی که خودمون فهمیدیم که باید بیشترین خدمت باید خودمون به خودمون بکنیم، نباید انتظار داشته باشیم. انتظار محبت داشته باشیم، همکاری داشته باشیم، ولی باید خودمون درمان احتیاطم خودمون این کار کردیم، خودمون باید چیکار کنیم؟ عمل کنیم. این مهمترین درسی است که ما از این وادی چیه یاد بگیریم. با در خانواده همینطوری باشه، در شرکت هم همینطور، در کنگره هم همینطور. ما تو به روش های احتیاطم اومدیم به خودمون متکی بودیم، راهنما هم به خودمون متکی هستیم و مدیران داخلی هم مرزبان ایجنت به خودمون متکی، همه چی به خودمون متکی هستیم. پس کسی باور نمیکنه ما یک نفر حقوق بگیر در کنگره هست نداریم که یک نفر یک قرار حقوق بگیره. خب اونا چجوری تامین شده؟ ولی اگر هم بازم خدا رحمت کنه دکتر حاج رسولی رو گفت بریم از بودجه های ستاد بگیریم، بودجه ورزشی داره دیگه، سر بکنیم بودجه ورزشی بگیریم یه مبلغ کلانی برای ورزش معتادین. گفتم فرض کن اون موقع 100 میلیون تومان دادن به ما برای پارک طالقانی برای ورزش. گفتم تو کار میکنی تو رو اینجا دیگه راه میدن؟ حتی 100 میلیون تومان دادن اون موقع، البته خب 100 تا دکتر دیگه پیدا میشن میگن که ما بخواهم خدمت کنیم بکنگیره، حالا مجانیه کسی نمیاد، فقط تو اومدی. اینا نکات خیلی ریزی هست که باید بهش خیلی خیلی توجه بکنیم و رو پای خودم بیسیم و خودم کار خودم بکنیم. و خیلی جا بوده به ما کمک کردن، البته همین ساختمانی که هستیم ناگفته نمونه، خب بال ستاد بود به ما داده خدا پدرش بیامرزه. اوائل که هیچ جایی نداشتیم، هیچ چیزی نداشتیم، خب اینجا بود و خب از اینجا اومدیم ما استفاده کردیم، ولی توسعه دادیم، خودمون رو توسعه دادیم، به جاهای دیگر رو گرفتیم. حالا ممکن در زندگی اون اول یه کمکی به ما بکنن، یه حولی به ما بدن، خیلی اتفاق میفته. الان پدرها مادرها برای فرزندها یا برای چیز یک اول بتونن یه کمکی بکنن، اون کمک به منزله کمک اولیه است که سیستم راه بیفته. بقیهش باید خود ما تلاش کنیم این چیزها رو جا کنیم و وجود بیاریم. مثل ما اول در این ساختمان دولت بودیم، ستاد بودیم، ولی از همینجا پایه‌ای شد که ما از اینجا کمک بکنیم، حرکت بکنیم و الان در جاهای مختلف زمین و ساختمان‌های متعدد داریم که مال خود اعضای کنگره هست، مال شهرستان‌های مختلف هست، داره این تشکیل میشه. پس این که جان کلام اینه که ما در تمام سطوح باید روی خودمون حساب کنیم. یا خب من چجوری حساب کنم؟ چجوری؟ من که چیزی ندارم. تو چیزی نداری، باید پس انداز بکنی، باید ذره ذره این کار انجام بدی، باید یاد بگیری. اگر یه دونه نون داری در 24 ساعتی یه تیکش رو زیر فرش بذاری پس انداز بکنی. باید پس انداز کردن باید یاد بگیریم، چون پول میاره. اگه 10 تومن پول داری بنده همون 10 تومن برات پول میاره، 10 میلیون داری 100 میلیون داری بنده 100 میلیون برات پول میاره، 100 میلیارد داری بنده 100 میلیارد برات پول میاره. پول خودش پول میاره. بنابراین نکته بسیار حائز اهمیتیه که همه بدونیم که به دیگران احترام بذاریم، اگر کمک کردن شرایط مناسب بود میپذیریم، اون نیروی اولیه قدرت اولیه ممکن بعضی وقت با ما همکاری بکنن، به ما یاری برسونن، ولی اون یاری رو باید بکنیم خمیرمایه سرمایه اولیه و بعد بقیه‌اش خودمون حرکت کنیم به نتیجه چیه برسیم. از اینکه حرف من توجه کردید از همتون ممنونم، متشکرم. جلسه رو میدم به دبیر برای قانون 11.
سلام دوستان، نرگس هستم، همسفر. حال طبق قانون 11 سبد پول به گردش در می آید. کمک های داوطلبانه ما کنگره را به خودکفایی و باعث رشد و توسعه آن می باشد. عزیزان سبد ها رو بی زحمت حمایت کنید.
اون در سالون ببندین، در سالون ببندن، مرزبانو در سالون ببندن. مرزبانا در سالون رو ببندن، نه کسی بیاد نذاریم برات. از حالا قانون 11 که بود قبلش اعلام کنم در سالون رو ببندیم. اگر میخواین کمک نکنین مهم نیست دیگه، سیستم به هم نریزین، ما ضرر میزنین دیگه. آقا در رو ببند، ازم حبلین این مرزبان ها در رو ببند، نه کسی بره زورت میرسی ببندی در رو. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. امروز یه سری آنتیک زیرخاکی داری، میخوام به تو معرفی کنم. بیام بالا. ده تا برادر هن، ده تا عملی، همه هم پاک شدن، دست بدیم ازشون. آخرین نجه امروز راهی گیریم. خب خواهی تعریف کن دیگه، معرفی کن داستان رو چونه بگو.
سلام استاد اسفلی هستم، مسافر.
سلام
استاد، ببخشید اجازه
در باز کنید، در باز کنید برند.
دو تا از همسفرامون هستن، میتونن به تشریف بیارن.
همسفرتون هم میکشیدن؟ نه
نه نه نه، همسفرام بود.
بیا بسات گردون بودن، خدمه بودن. بفرما دست بیان روشون.
آره 60% اومدیم و 40% دیگه نیومدن، چون بالا جا نمیشدن همه که.
خب اونورا جا داریم.
من اول یه سپاسگزاری کنم از جناب آقای مهندس که چنین دانشگاه و چنین مدرسه و چنین مکتب خونه ای رو با این همه عظمت و شکوه توسط این عاشق فداکار بی ادعا برای ما ارمغان آوردن. ما کلن مصرف کننده بودیم دیگه، خانواده‌ای که تمام برادرها بدون یه استثنا یه برادرمون مصرف کننده نبود. اولین برادرمون که وارد کنگره شد این بغل دست من بوده، ایشون اولین نفری بوده که تو کنگره رها شده و ایشون هم برادر بزرگ ما بوده که آخرین برادر ما بوده که تو کنگره رها شده. آخرین برادر ما بوده که رها شده. خب ما اون موقع که مصرف میکردیم لژیونی مصرف میکردیم، یعنی همه دور هم مینشستیم، چند پیتیک میذاشتیم، مصرف میکردیم. خدا رو شکر ایشون که اومد رها شد، خود به خود ما یکی یکی ظرف 3 سال همه اومدیم رها شدیم. البته اینو بگم که جوانترین مرزبانم که آقا امیر حسین هستن، استاد سنشون 20 سال هستش که مرزبان شعبه قائمشهر هستن ایشون، این آقا. بعد خب ما کنگره خیلی چیزا به ما داد، ما اما حلقه گمشده جهانبینی زندگیمونو ما در کنگره به دست آوردیم، یعنی با یه تفکر و اندیشه و فرم و هارمونی مصرف مواد مخدر وارد کنگره شدیم و هممون اومدیم چیکار کردیم، مواد مخدر کنار گذاشتیم و اومدیم درمان شدیم. و حالا کنگره که این چیزا رو به ما عنایت کرده، ما آقای مهندس، من همسفرم خب تو جایگاه راهنمایی هستش، من خودم راهنمای تازه واردین هستم، تا الان 700 میلیون تومان به کنگره من پرداخت کردم، یعنی من پهلوان شدم، دنور شدم، همسفرم دنور شد و برادر من خودم میگم ایشون هم دنور شد، این برادرم دنور شد، اون عزیزم که عضو لژیون سردار هستش، جایگاه خدمتیشون هم مرزبان بوده و همینجوری داریم خدمت میکنیم دیگه. بر تقدیر کنگره به ما یه چیزی داده که ما تا آخر عمر هم که بتونیم به کنگره خدمت کنیم، بازم به خاطر تخریب هایی که در گذشته برای خودمون ایجاد کردیم، بازم به کنگره بدهکار هستیم.
متشکرم. فقط به داداش بزرگت صحبت کنه.
متشکرم.
آخر نفر، چند تا پیر چند تا برادرین؟
سلام دوستان، رجب هستم، یک مسافر.
چند تا برادرین؟
منم تشکر میکنم از این دانشمند بزرگ، زندگی ما انسان ها رو نجات میده. من دیگه نمیتونم کاری بکنم، بعد نمازم اول وقت میخونم، هر روز هر بار دعاش میکنم، انشاءالله سایه سر ما باشه دیگه، سر ما جهان و جهانیان ایرانی ها. خب بدونم سواز کنم،
دست میدونم.
سلام دوستان، مهدی هستم، مسافر. من یه تشکر ویژه میکنم از مهندس و خانواده محترمشون و از راهنمای تازه وارد آقا رحیم و راهنمای خودم آقا محمود عزیز که این عشق و ایمان و عقل به ما هدیه دادن، که این خیلی چیز مهم و خیلی چیز بزرگی هست تو زندگیم که دارم تو سفر دوم اینو اجرایی میکنم، که خیلی هم با نشاط و سرحال هستم. ممنونم بابت وقت مشارکت.
بده کوچکترین عضو مصرف کننده منظورم.
سلام دوستان، امیر حسین هستم، مسافر.
سلام امیر حسین.
آقا مهندس، من فقط قصدم تشکر، نمیدونم واقعا چجوری بگم، این حسی که بین ما برقرار هستش، این پیوند محبتی که بین ما برقرار شد، حس آرامش، خیلی راحت میبینیم بیرون مسافرت بدون استرس، و این حس برقرار، این حس خوب و مدون شما هستم آقای مهندس. من فقط قصدم تشکر بود، ممنونم.
بده خانم صحبت کنم. آخری مشارکه از شما.
سلام دوستان، صبح گل هستم، یک همسفر.
سلام،
ممنونم آقای مهندس بابت وقت مشارکت. خدمت دبیر محترمم خدا قوت میگم، واقعا سپاسگزارم از شما بابت امروز رهایی داشتیم. تبریک میگم خدمت آقا رجب و خانواده محترمشون و تبریک میگم خدمت نمایندگی، اعضای نمایندگی قائم شهر. ممنونم،
متشکرم، خیلی ممنون از شما. مرسی.
سلام دوستان، تو هستم، یکم سفر.
سلام،
خسته نباشید. خداوات میگم به آقای مهندس، ممنونم بابت وقت مشارکت. خب منم این رهایی رو به عموی بزرگم، عموی مهربونم آقا رجب تبریک میگم، به خانواده محترمشون تبریک میگم، انشالله که موفق باشن. آقای مهندس، من شعر رو آماده کردم تقدیم شما کنم، خیلی دوست داشتم این شعر رو دوبار خوندم، ولی دوست داشتم در کنار شما بخونم.
بخواهش میکنم.
استاد فراوان دیدم اما تو چیز دیگری، صد رهزن جان دیدم اما تو چیز دیگری، صدها مهندس دیدم، صدها مدرس دیدم، در مکتب و در مدرسه، در فلسفه، در هندسه، اما تو چیز دیگری، صدها گلستان دیدم، باغ و نیستان دیدم، اما تو چیز دیگری، دانی که در هر مجلسی گلهای عطر افشان بسی، دیدست و بیند هر کسی، اما تو چیز دیگری، صدها طبیب من دیدم، صدها حکیم بشنیدم، اما تو چیز دیگری، دیدم بسی از نشجات، هم از حشیش هم مسکرات، دیدم شراب و مسیحاش با اون همه روراسیاش، اما تو چیز دیگری، دیدم بسی از اختران، از این کران تا بیکران، از این سما تا آن سما، روشنتر از هر اختری، اما تو چیز دیگری، عاشق بسی من دیدم، عارف بسی بشنیدم، زان عارفان زین عاشقان، اما تو چیز دیگری، از عاشقان محبوب تر، از عارفان محجوبتر، این یک از آن یک خوبتر، اما تو چیز دیگری. دور جهان گردیدم، مهر وطن ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. گویم همی وصل تو را صدا درود، لیکن از هر درودی سرتری. مرسی.
متشکرم. مرسی.
رادی هست همسفر رایی هست همسفر تحریک دیگم ازتون درشت میکنم.
متشکرم. مرسی.
خوب بکنم.
متشکرم.
جسارتم ببخشید آقای مهندس، ایشون هم اولین رها شده هستش که آقای محمد بهرام‌زاده که اومدن تو شعبه قائم شهر، اولین رها شده ما تو خانواده ما ایشون بودن. ایشون اومدن رها شدن، پسرش هم ما همینجوری که با هم مواد مصرف میکردیم با هم اومدیم تو کنگره چیکار کردیم؟
خب
رها شدیم.
سلام دوستان، علی اصغر هستم، یک مسافر.
سلام علی
اصغر. استاد ممنونم از بابت وقت مشارکت. ما مدیون شما هستیم و اول مدیون شما و بعد مدیون آقای محمد بهرام‌زاده که از تهران پا شدن این همه راه رو بی‌منت اومدن، نه کسی پولی بنزینی بهش داد نه کسی حقوق بهش داد، این همه راه رو هر هفته دو بار سه بار زحمت می‌کشیدن میومدن برای درمان ما. و من از این داداشم یه خاطره دارم. من موقعی که میومدم، اون موقع اول نفر بودم اومده بودم برای درمان، موقعی که اومدم به درمان این داداشم سه ماه چهار ماه سفر بودم، میگفت داداش تو میخوری ما میکشیم دیگه، میگفتش که تو یعنی تریاک دارو راهنما با میداد برای درمانمون، من میخوردم میگفت ما میخوریم تو میکشی دیگه، بابا چی میری کنگوله. بعد یه خاطره دیگه، من این داداش بزرگ خودم دارم که ما پنج نفری داشتیم میرفتیم خونه داداش بزرگ خودم که به من گفته بودن که تو با چی میری کنگوله، وقت خودت میگیری. الان خدا رو شکر میکنم که به هر حال هر دوتاشون بس به کنگره شدن و رهاییشون رو گرفتن. ممنون از بابت وقت.
متشکرم. مرسی. خدافظ. خدافظ. بسیار خوشحال شدم. متشکرم. چون 10 تا برادر بودن به خاطر این. متشکرم. خواهر نداشتین اصلا شما؟ یک دانه؟ داد از بریم ماشالله 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 ماشالله. چون از نمونه های نادر بود من دعوت کردم که بیام بالا. خب حالا عوضی چه چند تا مشکلات فقط به خانم ها میدن دیگه، چون آقای اون خط کافی وقت رو گرفتن دیگه. سرات کرد همسفر الهه مزمون نمایندگی جواد گلپایگان. الهه یه چند تا مشکل خانوها بیدم جستر اتفا میرسون. بفرما.
ببخشید آقای مهندس، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه این جایگاه رو تجربه کردم. امروز موفق شدم خانمانی عزیزم امروز اینجا ببینم. خیلی سطح انرژی اینجا بالا هست. و در مورد دستور جلسه اگه بخوام صحبت کنم، مسلما ما وادی سوم رو هممون خوندیم و اینکه من الان بخوام وادی رو بخوام تعریف کنم یا توضیح بدم فایده نداره، ولی تأثیری که این وادی روی زندگی من گذاشته، این وادی واقعا زندگی من رو نجات داد. به خاطر اینکه من خودم یکی از کسایی بودم که درست قبل از کنگره روی پای خودم وایستاده بودم و تمام تلاشم رو به کار میگرفتم تا بتونم مشکلات زندگیم رو حل بکنم، ولی وقتی که اومدم کنگره با این دستور جلسه علی‌خصوص آشنا شدم، سعی کردم که تمام تلاشم رو به کار بگیرم تا بتونم یکی یکی مشکلاتم رو حل بکنم، چرا که یکی از جمله کسایی بودم که تا یه مشکل برمیخوردم مسلماً مسافرم همیشه یه پای قضیه بود و همیشه تقصیرات رو مینداختم گردن مسافرم. ولی خدا رو شکر توی کنگره این آموزش رو گرفتم که این دستور جلسات رو بتونم توی زندگیم کاربردی کنم و بتونم یک مشکلات زندگیم رو به خوبی حل بکنم. اتفاقا داشتم خیلی آماده میکردم مشارکتم رو، ولی برای بار دوم هستش که البته دو سال پیش من این مشارکت نصیبم شد، ولی واقعا حال من رو الان کسی میفهمه که این صندلی رو تجربه کرده باشه و نشسته باشه روی این صندلی. من خیلی خوشحالم آقای مهندس، نمیدونم واقعا چی بگم. شما کاری با زندگی ما کردید که مسافرم جوری بیتابی میکرد امروز برای این که بعد از دو سال قسمتمون بشه بیایم اینجا توی لایف شرکت کنیم، که واقعا نزدیک نیم ساعت من داشتم اشک میریختم که خدایا من یه مدتی هم خیلی سوس شده بودم توی اومدنم به کنگره، ولی خدا رو شکر میکنم که تونستم با استفاده از همین وادی بتونم دوباره مشکلاتم رو بتونم حل بکنم و بتونم یه بار دیگه بتونم خدمتگزار واقعا لایقی باشم. امیدوارم که بتونم خدمتگزار لایقی باشم آقای مهندس. خیلی خوشحالم واقعا، نمیدونم.
متشکرم، مرسی. همسفر هاجر از میرداماد.
سلام دوستان، هاجر هستم، یک همسفر. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. ممنون آقای مهندس بابت وقت مشارکت. خدا را شاکر و سپاسگزارم که دو مرتبه این توفیق حاصل شد کنار شما بشینم و از شما انرژی دریافت کنم. در رابطه با دستور جلسه سوم که با باید شروع میشه، فکر میکنم مهر تاییدی برای من هاجر هستش که باید بدونی که اگر مشکلاتی توی زندگیت هست، هیچکس به اندازه خودت نمیتونه برای برطرف کردن اون مشکل حل تلاش کنه. شاید یه مشورتی از سمت خانواده بشه، ولی اون فرد اصلی که باید اون مشکل رو حلش کنه خودم هستم. قبل از کنگره وقتی که با مشکلات توی زندگیمون، حالا اصلا از اعتیاد مسافرم هیچ اطلاعی نداشتم، ولی اون تخریب های اعتیاد بالاخره مشکلات رو برای من توی زندگی به وجود آورده بود و من چون نمیدونستم هیچ کس به اندازه خود مسافرم نمیتونه در درمانش نقش مؤثر داشته باشه، همیشه توقع داشتم که خانوادش بیان و حالا یه فکری به حال ما بکنن و این مسئله رو برای ما حلش کنن. تلاش کردم، دست و پا زدم، تقلا کردم که مسافرم حالش خوب بشه و نمیشد. چرا؟ چون هیچ کس به اندازه خود مسافرم به این مسئله نمیتونست توجه کنه که باید خودش تلاش کنه و هیچ کس به اندازه خودش نمیتونه برای اون کاری بکنه، تا زمانی که خودش این مسئله رو فهمید که باید یه کاری برای خودش بکنه و اومد کنگره و به درمان رسید. اون 3 ماه 4 ماهی که اوایل سفرم بود، بازم وادی سوم به من گفت هیچ کس به اندازه خودتو هاجر نمیتونه برای تو کاری بکنه. اگر مشکلاتی داری، اگر تخریب هایی به واسطه اعتیاد حالا به جسمت وارد شده، هیچ کس نمیتونه برای تو کاری کنه. پس خودت یه حرکتی بکن برای خودت، برای سلامتیت، برای اینکه بتونی مشکلاتت رو توی زندگیت حل کنی. نقش اصلی رو خودت داری. حتی اون مسافری که دوست داری به درمان برسه، گاهی اوقات حالا همه اون کسایی که مصرف کننده بودن دوره مصرفشون، خب همسفر رو نمیدیدن چون که فکر خود حالا مصرفشون بودم. پس من گاهی اوقات خیلی تلاش میکردم که مسافرم حالش خوب بشه و شاید اون مسافر با اون که منو دوست داشت، گاهی اوقات منو نادیده میگرفت و شاید خیلی چیزا در رابطه با من براش مهم نبود، چون که خودم به خودم فکر نمیکردم. پس چه توقعی داشتم از اینکه مسافرم بیاد فکر کنه که یه کاری کنه، یه حرکتی کنه که حال من خوب بشه. خدا رو شکر آقای مهندس که ما به واسطه آموزش‌های شما به این مسئله رسیدیم و تونستیم سطح توقعمون رو پایین بیاریم. میگم سطح توقعم در رابطه با این مسئله پایین اومد که مشکلات همیشه هست و تمومی نداره و باید خودت حلش کنی و در واقع روی پای خودت وایسی و حرکت کنی برای رسیدن به اون چیزی که میخوای بهش برسی. ممنون از وقت
مشارکت. مرسی. آخرین مشارکت اسمت از بنیان مشهد. آخرین مشارکت. قسمت نیست؟ اومده.
با سلام خدمت جناب آقای مهندس، عرض ادب و احترام و همچنین خدا قوت به دبیر محترم و همچنین همه شما عزیزان. من اجازه مشارکت خواستم که آقای مهندس به من عطا فرمودن، اینکه یک صحبت داشتم در رابطه با این وادی که یک جوری برای من تداعی خواستن توانستن هست. من یک علاقه به خصوصی به دروس اخلاقی و دینی دارم، کلن یک جوره به ذاته در وجودم هست و همیشه سعی میکردم به اون درک واقعی برسم که یک درکی تو هم با آرامش و زیبایی باشه. خیلی در جستجو بودم و حتی دانشگاه هم شرکت کردم که به این درک برسم و بتونم اون رو حتی تو زندگی خودم کاربردی کنم، اما تا قبل آشنایی با کنگره برام عملی و کاربردی نشد. اما خدا رو هزاران بار شاکرم که این توفیق و اذن رو داد که برای بار دوم این مکان مقدس رو تجربه کنم و ورود پیدا کنم به این مکان مقدس و این که این حلقه گم شده در زندگی من واقعا نگاه منو به نحو احسن زیبا کرد. یعنی من در برخورد با مشکلات سعی کردم که مشکلات رو مدیریت کنم، این بحران مدیریت رو به نحو احسن اجرایی کنم، انشالله که تونسته باشم. و یک تشکر ویژه دارم، اولا سپاس و تشکر از درگاه خداوند و همچنین آقای مهندس که حتی من زبانم قاصر هستم از تشکر، اما سعی میکنم که دعای خیرشون همیشه بدرقه راه من باشه با کاربردی کردن دروس کنگره در زندگی و از اینکه به من وقت مشارکت دارین تشکر.
متشکرم، ممنون. درس رو میدم به دبیر.
سلام دوستان، نرگس هستم، همسفر.
سلام.
تشکر میکنیم از جناب مهندس، ایجنت ها، مرزبان کشیک مسافران آقا اشکان و همسفران خانم فاطمه و همچنین از میهمانداران و نگهبانان نصب گروه صوتی و اینستاگرام گروه همسفران. تشکر از همگی شما، برکت باشه براتون. مبلغ قانون 11 هم 4,631,000 تومان.
متشکرم. تشکر میکنم.
بله، تشکر.
بسیار خوب، مسئولین عزیز، مرزبان کشیک، بقیه عزیزان، خانمای مرزبان، ایجنت ها، تمام همه تونی به خداوند بزرگ میسپارم با امید دیدن شما در جلسات خوب. خوب سکوت میکنیم. در این سکوت از خداوند میخواییم ما رو از قهر به طرف مهر هدایت بکنیم. در این سکوت هر کس هر خواسته یا دعایی در پیشگاه خداوند داره در ذهن خودش مصور کنه. فقط یک خواسته و یا فقط یک دعا. خداوند،